تصاویر تأمل برانگیز از تلف شدن ده ها دام در نزدیکی یک واحد پتروشیمی، جدای از زیانهای اقتصادیش شاهدی غیر قابل انکار بر پیامدهای برخی بیمبالاتی های زیست محیطی است.
شکر هم چند روزی است که در بازار کام مردم رو تلخ کرده و تونسته مجوز رسمی افزایش 70% رو از دولت بگیره.
شبای دیوان حاکی از سندیت و در واقع وجاهت قانونی برگ سبزی که به عنوان سند خود رو در مراکز تعزیز پلیس راهنمایی رانندگی صادر میشه.
بعد از ظهر شما بخیر. عرض شود که صبح امروز ما گزارشی پخش کردیم درباره کمبود سیمان، با اینکه تولید اون افزایش پیدا کرده در کشور. در این گزارش گفتیم که شرکت‌های سیمان که از یارانه‌های کلان دولتی استفاده می‌کنن، قصد دارن با عرضه محصول خودشون در بورس اونو به قیمت جهانی به مردم بفروشن. در این باره شنونده‌های زیادی اظهار نظر کردن و از اینکه چرا دولت هیچ نظارتی بر عرضه سیمان و جلوگیری از صادرات اون نداره گلایه کردن. اما یه پیامک نسبتاً طولانی از یکی از فعالان صنعت سیمان براتون بخونم که برای ما فرستادن. ایشون گفتن که بنده در کارخانه سیمان کار میکنم، این پیام رو طوری مطرح کنید که محرمانه باشه وگرنه اخراج میشم. چشم. گفتن که اصل سخنم اینه که سری به کارخانه های سیمان بزنید ببینید چه بر سر طبیعت و معادن آوردند. بعد محصول نهایی رو هم که تولید نمیکنند، یعنی تا مرحله کلینگر که همون سیمان آسیاب نشده است پیش میرن و اونو تولید میکنن، بعد صادرش میکنن، چون حمل و نقل آسانی داره و قابلیت نگهداری بالایی هم داره و مثل سیمان نهایی نیست که با رطوبت تبدیل به سنگ بشه. حالا وقتی این محصول به این روش صادر میشه، طبعا ما کمبود سیمان خواهیم داشت. پولش هم که مثل دیگر اقلام صادراتی دردی از کشور دوا نمیکنه، چرا که صادرکنندگان پول اون رو در واقع به اقتصاد کشور وارد نمیکنن. گفتن بازم که حرف زیاد دارم ولی میترسم. خیلی ممنونیم از شما که به هر حال نکات رو مطرح کردید دوست عزیز و خیالتون راحت باشه، ما هیچ اسمی از شما نخواهیم برد. شما شنوندگان گرامی و فعالان صنعت سیمان هم خواهش میکنیم که نظرتون رو درباره گرانفروشی سیمان و دلایل کمبود اون به 3610 برای ما پیامک بفرمایید. اما بی‌مبالاتی برخی وایتاگ تولیدی در دفع نامناسب پساب و رها کردن اون در طبیعت گاهی مسئله ساز میشه. نمونه اون تلف شدن بیش از 50 گوسفند بر اثر استفاده از آبی بوده که پساب کارخانه پتروشیمی اون رو آلوده کرده بود. اما مسئله اینه که پساب این کارخانه پتروشیمی و وایتاگ تولیدی دیگه که مقررات رو رعایت نمی‌کنند، ممکنه پیامدهای مهم و ناپیدای دیگری هم داشته باشه. همکارم بخشی به این موضوع پرداخته.
تصاویر تأمل برانگیز از تلف شدن ده ها دام در نزدیکی یک واحد پتروشیمی، جدای از زیانهای اقتصادیش شاهدی غیر قابل انکار بر پیامدهای برخی بیمبالاتی های زیست محیطی است. این دام ها بر اثر حمله گرد به زمین نیفتادن و یا برای افتتاح این پتروشیمی تازه تأسیس قربانی نشدن، بلکه قربانی پساب های آلودن. ماجرا از این قرار بوده که روستایان پایین دست شرکت پتروشیمی دام های خودشون رو برای چرا به زمین های اطراف این مجتمع میبرن و پس از ساعتی مشاهده میکنن که دام ها یکی پس از دیگری زمین گیر شده و تلف میشن. علتش پساب تصویر نشده این پتروشیمی اعلام شده. آقای پاکدل فرماندار مسجد سلیمان:
مسموم شدن، از بین رفتن.
خب اگر این اتفاق افتاده باشه ممکنه حوادث دیگه هم در پیش باشه؟
آره این آره تذکرات لازم رو ما دادیم که مدیریت کنه اینو. البته تابلو نصب کردیم اونجا از دیروز و اطلاع رسانی های لازم انجام شد جهت پیشگیری.
خب ممکنه برای خود اهالی که تو مسیر هم هستن خدای نکرده خطراتی به وجود بیاد.
اینا دارن مدیریتش میکنن.
شرکت پتروشیمی حدود 2 ماهه که افتتاح شده و از روز اول هم پساب این شرکت آب زیان محیط آبی اطراف این واحد پتروشیمی رو تلف کرده بود، اما تلف شدن بی صدای این آب زیان در آب نتونسته بود توجه کسی رو به خودش جلب کنه.
تلف شدن آب زیان که با سوانیش پتروشیمی به دلیل رهاسازی فاضلاب صنعتی و انسانی.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خوزستان میگه شرکت پتروشیمی رو به خاطر این تخلف انجام داده به دادگاه معرفی کردیم.
هیچ عذری برای اینها پذیرفته نیست و اساسا ما هم پروانه بهره برداری محیط زیستی بهش ندادیم.
سوال این آقای مهندس، وقتی که پروانه فعالیت نداشته از محیط زیست، چرا فعالیتشو شروع کرده؟
این رو باید مسئولین صنعت و معدن که اجازه بهش دادن جوابگو باشن. در هر حال ما این اجازه رو نداریم که جلو بگیریم، ولی چون آلودگی کرده این اختیار رو داریم که بر اساس قوانین موجود در واقع در مراجع قضایی طرح دعوی بکنیم.
برای این کارو کردیم.
بله حتما این کارو کردیم.
شرکت پتروشیمی در این چند ماه منکر خطرناک بودن پسابهای آلوده بوده. حالا گوسفندان مرده اطراف شاهد زنده بر این مدعا هستند. مدیر عامل شرکت پتروشیمی به پیک نیمروزی میگه با مدیران متخلفی که موجب این حادثه شدن برخورد میکنیم و به حادثه دیده ها هم خسارت میدیم.
اینا رو دارن بررسی میکنن، خودم فردا تو کارخونه هستم برای بررسی همین موضوع. اگر احیانا کاهلی از دنیا هر کدوم از مدیرای ما اتفاق افتاده باشه، به طور قطع حتما تنبیه خواهند شد، برخورد خواهد شد. اگر اثبات بشه که این حالا سازمان محیط زیست یا مسئولین منطقه بگن که نه این حتما ناشی از آلودگی سطحی کارخانه بوده، ما حتما جبران خسارت خواهیم کرد.
همزمان با تلف شدن دام‌ها به علت انتشار یک تصویر دیگه، ورود پساب آلوده نیروگاه به تصویر کشیده شده.
خودتون دیگه قضاوت کنید داریم چه آبی می‌خوریم از این کنه. اینم فاضلاب.
رئیس سازمان محیط زیست خوزستان میگه از این نیروگاه هم به مراجع قضایی شکایت شده و باید در دادگاه پاسخگو باشند.
این نیروگاه هم اخطار لازم صادر شد و هم برای این فصل در لیست صنایع آینده قرار میگیره و جرایم مربوطه برش تعلق میگیره، مضاف بر اینکه به مرجع قضایی هم معرفی شد.
البته مدیر کل روابط عمومی این نیروگاه معتقد سازمان محیط زیست قصاص قبل از جنایت کرده و میگه ما مشکلی نداریم.
بحثی که شکایت کرده رو به نظر من مقداری شاید عجولانه تصمیم گیری شده، یه جورایی انگار که قصاص قبل از جنایته.
شواهدی که سازمان محیط زیست بیان میکنه حاکی از وجود مواد شیمیایی توی آبه.
این شواهدی که سازمان محیط زیست اعلام میکنه با چشم قابل دیدن نیست، بلکه با آزمایشات تخصصی قابل تایید هستش.
خب آزمایش اینو اعلام کردن دیگه.
بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری، مسئله محیط زیست یک مسئله تزیینی، تجملاتی و زیادی نیست، بلکه مسئله اساسی و مهمه که در شرع و قانون اومده. اگه دام‌های مسجد سلیمان به علت پساب کارخونه تلف نمی شدن، چه بسا ممکن بود سالیان سال این کارخونه همچنان این مواد آلوده رو به جای دفع بهداشتی روانه منابع آبی کشور کنه. بدیهیه که نظارت دقیق و التزام دستگاه‌های اجرایی به رعایت این قوانینه که میتونه چنین آسیب‌هایی رو به حداقل برسونه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم. دیروز مصاحبه اختصاصی پیک نیمروزی رو با دادستان اصفهان در خصوص نقل و انتقال خودرو پخش کردیم، اما امروز هم جانشین فرمانده پلیس راهور ناجا در بازدید از آزادراه تهران شمال به خبرنگاران گفته که رأی دیوان عدالت اداری حاکی از اینه که نیازی به مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو نیست و برگ سبز خودرو در واقع کفایت میکنه. با هم صحبت‌های سردار حسینی رو بشنویم.
رأی دیوان حاکی از سندیت و در واقع وجاهت قانونی برگ سبزی که به عنوان سند خود رو در مراکز تعزیز پلیس راهنمایی رانندگی صادر میشه. به نظر من بهترین کار این است که ما قانون رو تفسیر نکنیم و بیشتر رو نگاه حمایتی نسبت به جامعه مسائل رو نگاه کنیم و ببینیم. استقبال جامعه بیشتر از نگاه پلیسه و به نظرم خیلی در واقع جبهه گرفتگی چارچوب و دستورالعمل به نظرم خیلی منطقی نیست و مردم باید مخیر باشن، مردم باید آزاد باشن در این که به دفاتر اسناد مراجعه کنن یا خیر.
ولی قانون
عدم لزوم و در واقع الزام برای مراجعه به دفاتر.
خب عذرخواهی میکنیم از شما شنوندگان گرامی به خاطر کیفیت نامناسب این صدا که در جریان بازدید سردار حسینی از آزادراه تهران شمال ضبط شده بود. جانشین فرمانده پلیس راه راهور ناجا تاکید داشتند که برگ سبز نیروی انتظامی طبق رأی دیوان برای نقل و انتقال خودرو کافی است، که البته اگه اجرا بشه مردم نیازی به پرداخت حالا هزینه های زیاد برای نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد نخواهند داشت. شماره پیامک ما برای نظر شما 3610. شکر هم این روزها به گروه کالاهایی پیوسته که با مجوز دولت افزایش قیمت داشته، اما این افزایش قیمت از نظر فعالان بازار غیر منطقی است و از نظر بنکداران حتی برخی نرخ‌های جهانی رو هم پشت سر گذاشته. همکارم حسن علی مردانی.
در ادامه سریال گرانی‌هایی که داره قبل از اتمام دولت اتفاق می‌افته، شکر هم چند روزی است که در بازار کام مردم رو تلخ کرده و تونسته مجوز رسمی افزایش 70% رو از دولت بگیره. الان در خرده فروشی ها بسته های 900 گرمی شکر بیش از 17000 تومان به فروش میرسه.
17700 در حال حاضر قیمت خرده رو محسوب.
البته شکر تا چند هفته پیش به قول آقای حسنی دبیر اتحادیه بنکداران نرخ‌های متفاوتی داشت.
ما در بازار 5 نرخ شکر داشتیم. 6650 تومان هر کیلو برای واحدهای صنعتی به صورت سهمیه، 8700 تومان هر کیلو برای مصرف کننده در فروشگاه‌های خرد، 11500 تومان به صورت قیمت آزاد برای واحدهای صنعتی و بنکداری، و اینها باعث می‌شد که به صورت این سه نرخ مصوبه. از طرفی خب بازار به این واکنش نشون میداد که چی میشد، 13500 تومان باز به صورت بنکداری آزاد و در بعضی از خرده فروشی ها 15000 تومان خب مصرف کننده ها می رفتن می خریدن.
در نامه اول ماه شرکت بازرگانی دولتی به اداره کل قله و خدمات بازرگانی استان ها هم اعلام شده برای کلیه مصارف شکر به قیمت هر کیلو 11500 تومان عرضه بشه. آقای بکزاده چند روز قبل درباره افزایش قیمت شکر به رادیو اینطور گفته بود.
مصادر کارگروه تنظیم بازار در افتدا به ساکن برای کالای نیمایی این گفت که با قیمت تمام شده و سود متعارف عرضه بشه. اون موقع با عرض نیمایی چیزی حدود 11500 بوده. همین الان هم با همین شرایط به صورت عمده فروشی 11500 داره عرضه میشه.
این که گفتن شکر از امروز گرون میشه با تایید وزارت صنعت چی؟ اینم تایید میفرمایید؟
حاشیه بازار مدیریت بشه، یه کالاهایی را با قیمت‌های مدیریت شده عرضه می‌کنیم.
اما چی شد که قیمت شکر یک دفعه با این افزایش روبرو شده؟ آقای اربابیان از فعالان صنعت تولید شکر میگه برداشتن ارز ترجیحی و افزایش قیمت خرید چغندر قند باعث افزایش قیمت شکر شده.
به دو دلیل عمده است. یک، قیمت وارداتیشه که از پایان سال 98 ارز 4200 رو برداشتن تبدیلش کردن به ارز نیما. اونطور چون قیمت تولید داخل با چغندر ارزان قیمت انجام میشد، قیمت خیلی جهش پیدا نکرد. ولی امسال با توجه به اینکه قیمت چغندر رو برای سال جاری افزایش دادن و از همین چغندر پاییزه ابتدای سال هم شروع میشه، این عدد به جایی که مثلا فرض بفرمایید نرخ مصوبه حدود 6650 باشه، باید حلوش 12500 در بیاد.
البته این قیمت برای شکر در حالیه که قیمت جهانی این کالا از قیمت تعیین شده در ایران پایین تره. یعنی اینکه ارز ترجیحی و نیمایی هیچ، حتی ارز آزاد هم باشه، قیمت شکر باید نصف رقمی تعیین بشه که همکنون در بازار به دست مردم میرسه. معنی دیگرش اینه که کارخانه های داخلی مراعات مردم رو در قیمت هاشون نمی کنن و شکرهای وارداتی هم که به گفته آقای حسنی دبیر اتحادیه بنکداران به جای دلار 25 تومانی با دلار 40 تا 50 هزار تومانی وارد کشور میشه.
با این نرخ و با نرخ‌های جهانی که ما داریم مقایسه می‌کنیم، در واقع شکری که الان دست مصرف کننده میرسه با دلار 40 تا 45 هزار تومان در دست مصرف کننده میرسه ما حساب میکنیم.
خیلی تلاش کردیم تا از مسئولان وزارت سهم و تنظیم بازار و حتی شرکت بازرگانی دولتی راجع به چرایی قیمت‌گذاری شکر سوالی بپرسیم، اما متاسفانه پاسخی از اونها دریافت نکردیم و انگار قطار آخر وقت گرانی‌ها در دولت 12 با عبور سری در بین کالاهای اساسی وقتی برای ایستادن و پاسخگویی نداره.
خب گزارش شنیدید درباره شکر و افزایش قیمت اون. به گفته برخی از بنکداران حتی از قیمت‌های جهانی هم شکر قیمتش در کشور ما بالاتر رفته، با وجود اینکه ارز دولتی و به هر حال تسهیلات دولتی هم می‌گیرن. شماره پیامک ما 3610 هست و خداحافظ.
حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
همه ما برای ادامه تحصیل ملاکایی داریم.
من دلم میخواد همراه با کار تحصیلم رو هم ادامه بدم. میخوام درسی که میخونم توی بازار کار به دردم بخوره.
اگه بتونم توی وقتای خالی روزم الکترونیکی درس بخونم خیلی خوبه.
آموزش برای همه، همه جا، همه وقت.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
خیلی ها هستن که آرامش ساعت پایانی شب و ساعت آغازین روز جدید رو برای انجام کارشون انتخاب میکنن. رادیو از دیرباز با این دست افراد همراه بوده.
رادیو سلامت ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه با پشت پلک صبح مهمان لحظات آرام همراهانشه.
پشت پلک صبح
صدای پای شب میاد دوباره.
موسی نظری هستم، تهیه کننده برنامه پشت پلک صبح. این برنامه رو 13 خرداد ما میتونید با موضوع قدر داشته هامون رو بدونیم بشنوید. موجه این برنامه آقای علی الله‌دار هستن. این برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. آیتم های مختلف این برنامه رو میتونید از کارشناسی های مختلف حوزه سلامت، معرفی کتاب، معرفی فیلم، گزارش های آقای مصطفی دایی از سطح شهر و سرگرمی هوشمند بشنوید.
تو کشور ما از قدیم رسم بوده که وقتی یکی میرفته سفر خونش رو میسپرده به فامیلی، همسایه، کسی که هم ازش محافظت کنه، هم اگه کاری پیش اومد انجام بده.
اما انتخاب اون شخص مورد اعتماد خودش نکته ایه. شما چه کسی رو برای این کار توی زندگیتون انتخاب میکنید؟
راه جوانگشت میخوره به خورشید.
جوانگشت رادیو جوان پنج شنبه ها و جمعه های هر هفته 6:40 تا 8 صبح همسفر و همراه ما باشید. میخوایم بریم با هم دیگه بگردیم تو دنیاهای مختلف. از ورزش حرف میزنیم، از هنر میگیم، از سینما، نمیدونم، موسیقی، هر چیزی که شماها دوستش داشته باشین. راستی موضوع این هفتمون اینه که اگه شما بخواییم برید مسافرت، خونتون رو به چه کسی میسپرید؟ میسپرید دست همسایه، دوست، فامیل، آشنا، رفیق؟ پنجشنبه، جمعه 6:40 تا 8 صبح جوانگشت رادیو جوان. راستی ما یه صفحه هم در فضای مجازی داریم، اگه رفتین اونجا ما رو جستجو بکنید. جوانگشت 88 رادیو جوان.
همه یه کسانی که در به وجود اومدن یک اثر هنری نقش دارن، هنگام استفاده از اون اثر باید معرفی و شناخته بشن، مخصوصا هنری مثل موسیقی که حاصل یک کار جمعیه.
برنامه با کاروان شعر و موسیقی که فردا از رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه، علاوه بر آثار موسیقی فاخر، پدید آورندگانش رو هم خدمتتون معرفی میکنه.
با کاروان شعر و موسیقی.
یلدا احتشامی تهیه کننده برنامه با کاروان شعر و موسیقی هستم. این برنامه هر روز به جز جمعه ها ساعت 12:30 تا 12:40 از رادیو فرهنگ پخش میشه. در برنامه با کاروان شعر و موسیقی به بررسی موسیقی های فاخر، تاریخ موسیقی و مقایسه آثار موسیقایی با یکدیگر میپردازیم. شما علاقمندان به موسیقی میتونید با این برنامه شناسنامه کامل آثار رو بشناسید، چگونه سروده شده، چه کسانی نواختن و آهنگسازی و تنظیم‌های مختلف رو معرفی می‌کنیم.
رادیو سبا پنجشنبه‌ها برای همراهان پروپا قرصش یه برنامه ویژه داره. اگه شما هم شنونده رادیو سبا هستید و در طول هفته شنیدن برنامه‌هایی رو از دست دادید،
میتونین فردا برنامه در سبا چه گذشت رو بشنوید تا از اتفاقات رخ داده در هفته اخیر در این شبکه رادیویی مطلع بشید.
در سبا چه گذشت؟
سجاد کلبدنجاد هستم، تهیه کننده برنامه در سبا چه گذشت. این برنامه مروری بر برنامه های پخش شده یک هفته رادیو سباست. ساعت 16 تا 17 روی موج شادی و خنده 150
با صدا 24 انتخاب آسان است.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 44. طبق کدام اصل قانون اساسی رئیس جمهور مسئول پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی در قبال اقدامات هیئت وزیران شناخته شده است؟ الف اصل 134، ب اصل 68، جیم اصل 146، دال اصل 114. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30222 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 43 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 43 گزینه جیم یعنی ماده شماره 8 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردایی را امروز بساز.
فردایی امروز بساز.
منم دبیر رأیم با
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
به نام عشق که زیباترین سرآغاز است. به نام خداوند بی همتا. همراهان رادیو ایران سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان هستیم. دوازدهمین روز از خرداد 1400 رو در کنار هم سپری میکنیم. من بتول نجفی و همکارانم در این بخش تهیه کننده نفیسه ایمانی، صدا بردار بهنام سلیمیان و هماهنگی مجید ابراهیمی. دعوت میکنم با ما تا ساعت 22 همراه باشید، با این امید و آرزو که انشاءالله برنامه هایی که تقدیم حضورتون میشه مورد توجه و پسندتون قرار بگیره. اما نمیدونم تا این لحظه رو چگونه سپری کردین. زندگی یعنی تجربه کردن، بودن و انجام دادن. خدا قوت میگیم به شما.
نگی ناماوران ایران زمین.
گروهی از افراد برای عیادت استاد بر بالین او در بیمارستان حاضر شده بودند. آنها که خود هم اهل فضل و علم بودند، فرصت دیدار با استاد را مغتنم شمرده و در وقت مقتضی سؤالی را مطرح می کردند و استاد به فراخور جلسه پاسخ می داد. بحث به شعر فارسی و جایگاهش در ادبیات بین الملل رسید. استاد که به 11 زبان زنده دنیا تسلط داشت، ابتدا یکی از اشعار فاخر یونانی را خواند و سپس آن را با غزلی از مولانا مقایسه کرد. آنگاه اظهار داشت که از نظر او شعر به معنای نظم آهنگ فقط در زبان فارسی مصداق دارد. او همچنین به اندیشمندان و دانشمندان ایرانی در ادوار مختلف اشاره کرد و وجود آنها را مایه مباهات تمدن بشری دانست. استاد گفت در جوانی و در اروپا به اهمیت ایرانی بودن خود وقوف کامل نداشته است، اما اینک در این سن و سال و در این موقعیت یقیناً به مفاخر علمی و فرهنگی ایران افتخار می کند و خدا را بابت ایرانی بودن خود سپاسگزار است. حاضرین در جلسه که مجذوب صحبت‌های استاد شده بودند به خوبی می‌دانستند که پزشک، زبانشناس، فیلسوف و مترجمی که بر بالین او گرد آمده اند، دکتر میر شمس دین ادیب سلطانی، خود یکی از همین مفاخر ایران زمین است.
میر شمس دین ادیب سلطانی در اردیبهشت ماه سال 1310 به دنیا آمد. او دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر تهران گذراند. آنگاه به تحصیل طب در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران مشغول شد و پس از فارغ التحصیلی در رشته پزشکی برای ادامه تحصیل به شهر وین اتریش رفت و در آنجا به تحصیل در رشته روان پزشکی بالینی پرداخت. دکتر ادیب سلطانی که از دوران کودکی با زبانهای انگلیسی و فرانسوی آشنا شده بود، پس از بازگشت به ایران به ترجمه متون فلسفی و ادبی پرداخت. او به چندین زبان زنده دیگر دنیا نیز آشنایی و تسلط دارد و به دلیل تسلط بر زبانهای باستانی ایران، ترجمه های منحصر به فرد و بسیار کارشناسان انجام داده است. وی علاوه بر ترجمه به تألیف کتاب‌هایی در حوزه زبانشناسی و فلسفه پرداخته و با تدریس در دانشگاه‌های مختلف شاگردان فراوانی را در حوزه علوم انسانی پرورانده است.
دکتر ادیب سلطانی با ترجمه آثاری مهم در حوزه فلسفه و ادبیات خدمت شایسته ای را به جامعه علمی و فرهنگی کشور انجام داده است. منطق ارسطو، سنجش خرد ناب کانت، رساله منطقی فلسفی وینگنشتاین، جستارهای فلسفی راسل و بودن یا نبودن ویلیام شکسپیر از جمله این آثار می باشند.
او با تألیف کتاب‌هایی چون درآمدی بر چگونگی شیوه خط فارسی و راهنمای آماده ساختن کتاب سعی بر ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی نموده است.
به اعتقاد ادیب سلطانی برای برزیستن زبان فارسی در جهان دانش و فناوری چاره ای جز بهره بردن از همه توان زبان فارسی و هم خانواده هایش مانند اوستایی و نیاکانش یعنی پارسی باستانی و پارسی میانه نیست.
دکتر ادیب سلطانی ترجمه ها را از متون اصلی انجام می دهد و در این کار از دقت و وسواس بالایی برخوردار است. ترجمه های او دقیق و به علت دشواریابی معادل های زبانی از نثری دشوار برخوردار است.
نگین
یه حیرت آور همراهی آلیس چی میدونید؟ خانواده به علاوه 14 هدیه یه حیرت آور همراهی آلیس. آلیس برای خانواده.
با اعلام ساعت 15 از رادیو ایران دعوت میکنم همراه و شنونده برنامه بعد باشید. گلبانگ.
گلبان.